Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
سلام، اینجا پادکست معجونه، فصل سوم. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستیه که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو من برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایت‌ها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود بهمن 1400 منتشر میشه. تو این اوضاع نابسامان بازار، سرمایه گذاری پرسود و کم ریسک برای خیلی ها دست نیافتنی شده. برند لکسا، اسپانسر این اپیزود، یه مجموعه است که به شما کمک میکنه یه سرمایه گذاری موفق تو خارج از کشور داشته باشید. بیس شرکتشون تو اسلوونیه، تو ایتالیا، پرتغال و آلمان هم فعالیت دارن. لکسا میاد روی یه سری از پروژه ها به نیابت از شما سرمایه گذاری میکنه. مثلا پروژه های عمرانی، خرید سهام، پروژه های استارتاپی، به شما کمک میکنه یک سود مناسب و ریسک مدیریت شده رو تو سرمایه گذاریتون تجربه کنید. حتی برای ثبت شرکت و سرمایه گذاری تو موارد دیگه هم میتونه به شما مشاوره بده. علاوه بر اینا، لکسا میتونه شما رو بهره‌مند کنه از امکان مهاجرت و مزایای اقامت تو اروپا. مثلا با حدود 100 هزار یورو میتونن اقامت اسلوونی رو برای شما فراهم کنن که بعد از 5 سال دائمی میشه، یا با حدود 250 هزار یورو اقامت ایتالیا رو. البته پلنهای مختلفی دارن که پیشنهاد میکنم برای مشاوره باهاشون تماس بگیرید. تو ایران هم دفتر نمایندگی و شرکت ثبت شده هم دارن. آدرس سایت و پیج اینستاگرام لکسا رو میذارم در توضیحات اپیزود. اگه دنبال یه واسطه پر اطمینان برای سرمایه گذاری و اقامت تو خارج از ایران میگردید، لکسا رو از دست ندید. یکی از مشکلات عصر ما اینه که توسط آدمایی اداره میشیم که بیشتر به احساسات اهمیت میدن، نه به تفکرات. در سیاست اگه میخواید حرفی زده بشه، برید سراغ یه مرد. اما اگه میخواید کاری انجام بشه، سراغ یه خانوم بیاید. غرب فقط از دموکراسی صحبت نمیکنه، بلکه حاضر برای دفاع از اون قربانی هم بده. اینا نقل قولهایی بود از زبون خانم مارگارت تاچر، سیاستمدار معروف بریتانیایی که حتما خیلیاتون میشناسیدش. مارگارت هیلدا رابرتس 13 اکتبر 1925 به دنیا اومد، توی شهر کوچیک به نام گرندهم تو انگلیس. همون شهری که نیوتن هم دقیقاً همونجا به دنیا اومده بود. توی خونه‌ای طبقه بالای مغازه خاروبار فروشی که نه آب گرم داشت نه حموم. خودش تو خاطراتش میگه: من توی خانواده‌ای نسبتاً متوسط و حتی سطح پایین به دنیا اومدم. برای بهره بردن از تجملات زندگی مدام باید صرفه‌جویی می‌کردم. پدر مارگارت بقال بود. همون طبقه پایین خونه‌شون یه مغازه خاروبار فروشی داشت. رابطه مارگارت با پدرش خیلی عمیق‌تر بود نسبت به رابطه‌اش با مادرش. مادر مارگارت همیشه تاکید داشت روی مسئولیت‌های خونه‌داری، سعی می‌کرد مهارت‌های خونه‌داری رو به دخترش یاد بده، اما برای مارگارت که بلند پروازی‌های زیادی داشت، چیزای مهمتری ارزشمند بود. مسئولیت‌های فراتر از دختر خونه بودن و دختر یه بقال بودن. پدر مارگارت اما آدم فعالی بود، به پیشرفت و آینده بچه‌هاش خیلی اهمیت می‌داد. دخترش رو می‌فرستاد کلاس پیانو. مارگارت هم از همون بچگی تو مدرسه نشون داده بود که هوش فوق‌العاده‌ای داره. بعدها وقتی از مارگارت تاچر پرسیدن بزرگترین آموزگار زندگیش کی بوده، جواب داد: بدون شک پدرم. می گفت من اقتصاد بازار آزاد و از همون بچگی از همون مغازه خاربار فروشی پدرم یاد گرفتم. گذشت و مارگارت بزرگ شد، تونست تو سن 17 سالگی یعنی یه سال زودتر از بقیه وارد دانشگاه بشه. دانشگاه آکسفورد رشته شیمی. ورود مارگارت به دانشگاه مصادف بود با شروع جنگ جهانی دوم. شرایط تحصیل خیلی سخت بود تو زمان جنگ. با این وجود اما مارگارت تحصیلاتشو با جدیت ادامه داد. همیشه پیشرفت تحصیلیشو مدیون کسایی میدونست که تو میدون نبرد داشتن میجنگیدند. اینو بارها خودش گفته بود با زبون خودش. برای اینکه دینشو به این افراد یه مقدار ادا کنه، هفته دو شب داوطلبانه میرفت توی غذاخوری به عنوان پیشخدمت مجانی کار میکرد. غذاخوری که اونجا کار میکرد مال پایگاه نیروی هوایی آمریکا بود. خلاصه تحصیلاتشو ادامه داد، تو دانشگاه هم خیلی آدم فعال و باهوشی ظاهر شد. یکی از اساتیدش که بعداً جایزه نوبل شیمی رو هم گرفته بود، مارگارت رابرتس شیمیدان رو اینطوری توصیف میکرد. میگفت دانشجو خیلی خوبی بود، دقیق مطالعه میکرد، مقالات خوبی مینوشت، اما خودشو کاملاً وقف شیمی نکرد. علاقه و اولویت مارگارت سیاست بود، نه شیمی. دانشگاه آکسفورد جاییه که 25 نفر از نخست وزیران بریتانیا از اونجا فارغ التحصیل شدن. اما اون زمان که مارگارت تو آکسفورد داشت تحصیل میکرد، جو دانشگاه خیلی چپگرا بود. مارگارت هم از همون ابتدا با ایده های چپ سازگاری نداشت. البته هنوز سواد سیاسیش سر و شکل نگرفته بود، اما یه روحیه ضد سوسیالیستی از همون اول به قول خودش از همون مغازه پدرش تو وجودش نهادینه شد. سالهای جنگ البته رقابت‌های سیاسی احزاب تو بریتانیا خیلی معنا و مفهوم نداشت. دولت ائتلافی تشکیل شده بود به نخست وزیری چرچیل از حزب محافظه‌کار. بعد از جنگم که حزب کارگر تو انتخابات سراسری پیروز شد، وینستون چرچیل محافظه‌کار کنار رفت، حزب کارگر اومد کابینه تشکیل داد. یعنی مارگارت توی جو نسبتاً چپگرا داشته اون زمان تحصیل می‌کرد. سازماندهی اتحادیه‌های کارگری و رفاه اجتماعی و برابری اقتصادی و اینجور شعارها بود که خیلی طرفدار پیدا کرده بود اون زمان. اما تو نگاه مارگارت چرچیل همیشه یه اسطوره بود. شاید به خاطر کاریزمای چرچیل بود که به حزب محافظه‌کار علاقه‌مند شد. سخنرانی معروف چرچیل تو مارس 1946 خیلی توجهش رو جلب کرد. تو این سخنرانی چرچیل حسابی به چپگراها تاخته بود. گفته بود کمونیسم بین‌الملل داره به سرعت تو کشورهای اروپای شرقی رشد می‌کنه. این یه خطر بزرگیه برای تمدن ما. هشدار داده بود که تو ایالات متحده و تو بریتانیا کمونیسم تو مراحل اولیه تولدشه. اونقدر مارگارت عشق چرچیل و عشق آمریکا بود که بمبارون اتمی هیروشیما رو تو آگوست 1945 تایید کرد. با اینکه به عنوان یه شیمیدان تأثیرات مخرب این حمله اتمی رو حتما بهش به خوبی واقف بود. وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شد به عنوان یه شیمیدان رفت توی شرکت خصوصی استخدام شد. یه کمپانی تولید پلاستیک توی شهر کوچیک نزدیک لندن. همزمان علاقش به سیاست رو هم رها نکرد. رفت تو حزب محافظه‌کار همون شهری که توش کار می‌کرد عضو شد. قبلش هم تو حزب محافظه‌کار دانشگاه آکسفورد عضویت داشت. تازه 23 سالش بود به عنوان نماینده حزب محافظه‌کار دانشگاه آکسفورد تو کنفرانس سالانه حزب شرکت می‌کرد. از همون ابتدای عضویتش تو این حزب سعی می‌کرد خودشو به عنوان کاندیدای حزب تو انتخابات پارلمان تو همون حوزه انتخاباتی که زندگی می‌کرد سعی می‌کرد خودشو مطرح کنه. انتخابات سراسری برای مجلس عوام انگلیس تو 625 تا حوزه انتخاباتی متفاوت اون زمان برگزار میشد. مارگارت میخواست تو یکی از این حوزه‌ها به عنوان نامزد حزب محافظه‌کار کاندید بشه. اما مقامات حزب تاییدش نمی‌کردن. سن و سال و تجربه خیلی کمی داشت دیگه. تو اون حوزه انتخاباتی که مارگارت میخواست کاندید بشه، اونجا جمعیت کارگرش خیلی زیاد بود. جزء مناطق صنعتی بریتانیا بود. برای همین معمولاً تو اون حوزه نماینده حزب کارگر بود که برنده میشد. مقامات حزب محافظه‌کار هم با خودشون گفتن ما که همیشه تو این حوزه بازنده ایم، فرقی نمیکنه با چه کاندیدی ببازیم. عوضش اگه اجازه بدیم به این دختر جوون که بیاد به عنوان نماینده حزب ما کاندید بشه، کلی وجهه داره. چی بهتر از یه دختر پر سر و صدای خوشبر و رو میتونه توجهاتو برامون جلب کنه. همین کارم کردم. بعد از بررسی سوابق و مصاحبه های پی در پی این اجازه رو بهش دادن. 31 ژانویه 1949 مارگارت رابرتس 23 ساله تو انتخابات سراسری کاندید شد. اما همونطور که انتظار می رفت انتخابات اون حوزه رو به نماینده حزب کارگر واگذار کرد. نه یه بار، دو بار پشت سر هم. یکی از دلایلی که تو انتخابات می باخت این بود که به خاطر تأمین هزینه های زندگیش مجبور بود ساعت های زیادی رو کار کنه تو همون زمینه شیمی. درگیر شغلش بود. برای همین وقت و پول کافی رو نداشت که بتونه برای فعالیت سیاسی، برای کارهای تبلیغاتی هزینه کنه. اما ازدواج با یه مرد ثروتمند، یه بیزینسمن که 10 سال از خودش بزرگتر بود، مشکل رو حل کرد. کسی که باید وارد پارلمان انگلیس میشد، مارگارت رابرتس نبود، مارگارت تاچر بود. آقای دنیس تاچر، یه تاجر خوشنام و ثروتمند، توی مهمونی از مارگارت خوشش اومد، ازش خواستگاری کرد. ازدواجی که شاید سرنوشت بریتانیا رو می‌خواست متحول کنه. اینجا بود که دومین مرد تاثیرگذار زندگی تاچر هم وارد زندگی شد. مارگارت رابرتس شد مارگارت تاچر. اینجا دیگه مارگارت میتونست با خیال راحت بره سراغ علاقش. وقت و هزینه کافی رو برای فعالیت سیاسی، برای پیروزی تو انتخابات پارلمان اینجا دیگه در اختیار داشت. مدام تو جلسات و تو محافل سیاسی مختلف شرکت میکرد، سخنرانی و میتینگ برگزار میکرد، توجهات زیادی رو تونست به خودش جلب کنه. کلی طرفدار برای خودش جمع کرد. ثروت و تجربه همسرش هم به کمکش اومد. دنیس تاچر به عنوان تنها همسر مارگارت تاچر تا آخر عمر در کنارش باقی موند. تأثیر خیلی مهمی داشت تو پیشرفت و ترقی همسرش. تو همین سالها بود که مارگارت و دنیس صاحب فرزند هم شدن. یه دوقلو به نام مارک و کرول. حالا مارگارت هم مادر 2 تا فرزند کوچیک بود، هم یه فعال سیاسی که میخواست وارد پارلمان بشه، هم شیمیدان و همین که تو آزمون وکالت تونسته بود قبول بشه، چند سال تو زمینه قانون مالیات داشت فعالیت حقوقی میکرد. یه همچین رزومه هم برای خودش جمع کرده بود. سرش اونقدر شلوغ شد که دنیس همسرش براش خدمتکار گرفته بود که کارهای خونه رو انجام بده. فرزندان تاچر بعدها گفتن که مادرشون هیچ وقت رابطه احساسی عمیقی باهاشون نداشت. میگفتن وقتی مامان میخواست اسم ما رو صدا کنه یادش نمیومد، اسم همون خدمتکارمون رو صدا میکرد. خلاصه مارگارت تاچر با سعی و درگیری زیاد بالاخره تونست وارد صحنه سیاست بشه. سال 1959 برای سومین بار تو انتخابات سراسری پارلمان شرکت کرد. این دفعه دیگه برنده شد. تاچر 34 ساله به عنوان نماینده شهر فینچلی وارد مجلس عوام شد. قبلش هم از بین 200 تا داوطلب حزب تونسته بود برنده بشه که بتونه کاندید انتخابات بشه. نفر اول شده بود. یعنی همین که برسه به کاندید حزب محافظه‌کار تو انتخابات خودش کار سختی بود. دیگه برنده شدنش تو انتخابات سراسری و ورودش به مجلس عوام دیگه بیشتر شبیه یه معجزه بود. تو اون دوره از بین 625 نماینده مجلس عوام فقط 17 تاشون خانم بودن. مجلس عوام انگلیس هم دیدید دیگه چه جای شلوغیه. تو اخبار و اینور اونور احتمالاً زیاد باید دیده باشید. مدام اونجا آدما دارن بحث میکنن، تو سر و کله همدیگه میزنن، همدیگه رو به چالش میکشونن. کلاً جای شلوغیه. برای تاچر کم تجربه هم که قاعدتاً میدون سختی بود اونجا. You've destroyed me higher perches and you've put me on the dole. If I could get me hands on you, I'd kick you up the hole. Oh, we love you, Mrs. Thatcher. No one in this world can match her. She's trying to take the votes away from the Paddies once again. We're not worried about you, blasted vote. Your politicians gassed. You can keep them, Mrs. Thatcher. اینجا لازم میدونم یه سری توضیحات مختصری بدم راجع به ساختار سیاسی بریتانیا. اینکه انتخابات چطور برگزار میشه تو انگلیس، دولت چطور تشکیل میشه، نخست وزیر چطور منصوب یا انتخاب میشه، مجلس عوام چیه، مجلس اعیان چیه، راجع به اینا میخوام توضیح بدم. پس داستان زندگی مارگارت تاچر رو تا ابتدای ورودش به مجلس عوام اینو تو ذهنتون نگه دارید تا دوباره برگردیم سراغش. ساختار سیاسی نظام انگلیس یه مقدار پیچیده است. انگلیس یه مصداق بارز از نظام پارلمانیه. مهمترین سازمان حاکم تو این کشور احزاب سیاسی هستن. احزاب سیاسی بزرگ هر کدومشون توی انتخابات درون حزبی یه رهبر برای خودشون انتخاب میکنن. احزاب تو انگلیس پرتعدادن، اما 2 تا حزب اصلی که همیشه تو صحنه قدرت بودن اینا هستن. حزب راستگرا به نام حزب محافظه‌کار شناخته میشه و یه حزب چپگرا سوسیال دموکرات میانه رو به نام حزب کارگر. احزاب دیگه هم هستن تو بریتانیا، مثلا حزب لیبرال دموکرات یا حزب ملی اسکاتلند، اما نخست وزیر تا به حال همیشه از حزب کارگر یا محافظه کار بوده که انتخاب شده. انتخابات سراسری هم برای انتخاب نماینده های مجلس عوام تشکیل میشه، هر 5 سال یه بار. مجلس عوام همون نهاد قانونگذار کشوره. هر حزبی بتونه اکثریت نسبی کرسی های این مجلس رو به دست بیاره، نخست وزیر و کابینه دولت رو هم میتونه معرفی کنه. یه مجلس اعیانم وجود داره که اعضاش انتصابی هستند. تو مواقع حساس‌تر مثل برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس اعیان تصمیم گیری میکنه. گفتم انتخابات سراسری معمولاً هر 5 سال یه بار برگزار میشه. اما شرایط خاصی هم هست که پارلمان منحل میشه و انتخابات باید زودتر برگزار بشه. نحوه برگزاری انتخابات هم اینطوریه. 650 تا حوزه انتخاباتی هست تو سراسر کشور که هر حوزه میتونه یه نماینده رو تو این پارلمان داشته باشه. یعنی مجلس عوام انگلیس 650 تا کرسی داره در حال حاضر. هر حزبی تو هر حوزه انتخاباتی یه کاندید معرفی میکنه و نهایتاً از هر حوزه فقط یه نفر وارد مجلس عوام میشه. اون حزبی که بتونه نهایتاً تو انتخابات سراسری اکثریت نسبی کرسی‌های مجلس رو به دست بیاره میتونه نخست وزیر و کابینه دولت رو هم معرفی کنه که معمولاً رهبر همون حزب پیروز میشه نخست وزیر. حالا رهبر حزب چطوری انتخاب میشه؟ با انتخابات درون حزبی، نه با رأی مستقیم مردم. برای همین به کسی که بالاترین مقام اجرایی کشور رو داره، کسی که کابینه دولت رو معرفی میکنه، بهش میگن نخست وزیر، نمیگن رئیس جمهور. البته نخست وزیر و کابینه دولت رو لزوما حزب غالب تو مجلس عوام تعیین نمیکنه. ممکنه به صورت ائتلافی باشه بین احزاب مختلف. برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه، آخرین انتخابات سراسری که تو انگلیس انجام شده رو اینو براتون مثال میزنم. دسامبر 2019 انتخابات سراسری برای انتخاب اعضای پارلمان تو بریتانیا انجام شد. نماینده‌های حزب محافظه‌کار موفق شدن 364 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام رو به دست بیارن. یعنی اکثریت کرسی‌های مجلس. بنابراین بوریس جانسون رهبر حزب محافظه‌کار شد نخست وزیر جدید بریتانیا. بوریس جانسون تازه چند ماه قبل تو همون سال توی انتخابات درون حزبی رهبر حزب شده بود. بنابراین وقتی انتخابات سراسری برگزار شد و حزب محافظه‌کار هم دست بالا رو داشت تو این انتخابات، بوریس جانسون نخست وزیر شد. خب برگردیم به قصه مارگارت تاچر. تا اونجای پیش رفتیم که گفتم سال 1959 تاچر برای اولین بار وارد مجلس عوام شد. اون زمان دولت دست محافظه‌کارا بود، یعنی هم اکثریت مجلس عوام و هم کابینه دولت و سیاستمدارای حزب محافظه‌کار تشکیل میدادند، همون حزبی که تاچر هم عضوش بود. اما از سال 1964 دیگه دولت و اکثریت مجلس عوام از دست محافظه‌کارا خارج شد، یعنی تاچر و حزبش تو مجلس در اقلیت قرار گرفتند. تو تمام این 30 چند سالی که تاچر عضو پارلمان انگلیس بود، همیشه سعی میکرد علیه اتحادیه‌های کارگری یا همون اتحادیه‌های صنفی فعالیت کنه. حالا جلوتر میگم که این اتحادیه‌ها دقیقاً چه جور نهادی بودن، چی کار میکردن دقیقاً. تاچر اون زمانی که حزبش تو اکثریت بودن تو مجلس، موفق شد چند تا لایحه علیه اتحادیه‌های کارگری رو به تصویب برسونه. اسناد دیگه‌ای هم هست که نشون میده در بعضی موارد مهم مارگارت تاچر اینجوری رأی داده. مثلا اینکه همجنسگرایی خصوصی بین سنین بالای 21 سال دیگه جرم نباشه، تاچر به نفع این لایحه رأی داده، یا مثلا اجازه سقط جنین در صورت حفظ سلامت مادر، یا راحت تر شدن قانون حق طلاق یا لغو مجازات مرگ برای قاتل، تاچر به نفع این موضوعات رأی داده. تو این سالهایی که تو پارلمان بود نقش اجرایی هم داشت. از همون سالهای ورودش به مجلس به عنوان دبیر پارلمانی وزارت بیمه و بازنشستگی انتخاب شد. این وزارتخونه دیگه الان امروز وجود نداره تو انگلیس. و همین که تو اون سالها تونست با کیت جوزف رابطه نزدیکی برقرار کنه. کیت جوزف یه سیاستمدار مشهور حزب محافظه‌کار بود. اون زمان وزیر مسکن شده بود. تبدیل شد به یکی از متحدان پراپاقرص مارگارت تاچر که بعداً تو کابینه تاچر یه مدت وزیر صنعت میشه، یه مدت هم وزیر آموزش و پرورش، یه مدت هم وزیر آموزش و علوم. کیت جوزف هم یکی از کساییه که تأثیر مهمی داشت تو ارتقای مارگارت تاچر. بالاخره سال 1964 از راه میرسه، سال افول حزب تاچر. حزب محافظه‌کار بعد از اینکه 13 سال بدون وقفه کابینه دولت رو در اختیار داشت، بالاخره تو سال 1964 انتخابات سراسری رو باخت به حزب کارگر. حالا باید دولت جدید و حزب کارگر تشکیل میداد. یعنی تاچر و حزبش در اقلیت قرار گرفتن تو پارلمان. با اینکه حزب محافظه‌کار تو انتخابات سال 64 اکثر کرسی‌های مجلس رو واگذار کرده بود، اما تاچر بازم تونست رأی بیاره و کرسی خودش رو تو مجلس حفظ کنه. حالا مارگارت تاچر وارد یه دوره جدید از تجربه سیاسی شد که بهش میگفتن دولت اپوزیسیون یا دولت سایه. تو انگلیس یه نهادی وجود داره به نام دولت سایه. چی هست؟ چی کار میکنه؟ گفتم اون حزبی که اکثر کرسی‌های مجلس رو به دست میاره مسئول این میشه که دولت تشکیل بده. رهبر اون حزب هم میشه نخست وزیر. اما اون حزب رقیب که بعد از حزب پیروز تو انتخابات بیشترین کرسی‌های مجلس رو در اختیار داره میاد کابینه سایه تشکیل میده. یعنی یه دولتی که وزیر داره برای خودش، جلسه تشکیل میده، راهکار ارائه میده، فقط اختیارات اجرایی نداره. جنبه مشورتی داره. بالاخره درسته که حزب بازنده اکثریت مجلس رو نداره، ولی خب یه درصد چشمگیری از کرسی‌های مجلس مال این حزب دیگه. میاد کابینه سایه تشکیل میده. کابینه سایه دقیقاً مثل دولت مستقر دونه دونه وزیر تعیین میکنه، رهبر حزب اپوزیسیون میشه رئیس کابینه، جلسه تشکیل میدن، وزرای سایه میرن طرح و برنامه ارائه میدن، گزارش میدن به مجلس. خلاصه همه اون کارهایی که یه دولت انجام میده رو بدون اینکه اختیارات اجرایی داشته باشن اینا هم انجام میدن. مارگارت تاچر هم از وقتی که دولت افتاد دست حزب کارگر رفت تو کابینه سایه. تو اون 6 سالی که تو کابینه سایه بود تو چند تا منصب مختلف فعالیت داشت. مهمترینش وزیر آموزش و علوم بود. چون یه شخصیت علمی داشت به عنوان یه دانشمند شیمی گذاشتنش وزیر آموزش کابینه سایه. رئیس کابینه سایه یا همون رهبر حزب محافظه‌کار کی بود اون زمان؟ ادوارد هیس. تاچر تنها خانومی بود که تو کابینه ادوارد هیس داشت فعالیت میکرد. تو اون زمان خیلی فعالتر شد. مصاحبه های تلویزیونی و سفرهای خارجی و سخنرانی های پی در پی و چند تا سفر مهم سیاسی داشت به خارج از کشور. خاورمیانه رفت، چند تا کشور آفریقایی رفت، حتی اتحاد جماهیر شوروی هم یه سری بهش زد. روز به روز شهرتش به عنوان یه سیاستمدار بریتانیایی بیشتر میشد. یه سفر مهم و طولانی هم داشت به ایالات متحده. چند تا میتینگ اونجا برگزار کرد برای دانشجوها، برای قشرهای مختلف. تا اینکه دوران افول محافظه‌کارا خیلی زود تموم شد. انتخابات سراسری سال 1970 و برنده شدند. حزب محافظه‌کار به رهبری ادوارد هیس تونست تو انتخابات سال 70 اکثریت نسبی کرسی‌های مجلس رو به دست بیاره. حالا ادوارد هیس رسماً میشد نخست وزیر و مارگارت تاچر هم وزیر علوم. اینجا بود که تاچر 44 ساله تازه برای اولین بار رسماً وارد دولت شد. بعد از 10 سال عضویت بیوقفه تو پارلمان. دومین زن تاریخ انگلیس که تو کابینه یه حزب محافظه‌کار عضویت داشت. قبل از تاچر فقط یه بار اتفاق افتاده بود که یه خانومی عضوی از کابینه دولت حزب محافظه‌کار باشه. اون یه بارم زمان چرچیل بود.
To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
تاچر 3-4 سالی که وزیر آموزش و علوم بود، عملکردش زیاد تعریفی نداره. وقتی نقشش رو در وزارت آموزش با کارنامه نخست وزیریش مقایسه می‌کنیم، واقعاً کارنامه ضعیفیه. اون زمانی که تاچر وزیر علوم شده بود، یه دید سوسیالیستی خاصی وجود داشت نسبت به مسئله آموزش. بیشتر مدیران آموزش گرایش سوسیالیستی داشتند. برابری فرصت آموزش، آموزش جامعه همگانی، برابری در آموزش عالی، اینجور ایده ها بود. تو این شرایط تاچر وقتی اومد توزیع شیر رایگان تو مدارس متوقف کرد، با مخالفت های شدید روبرو شد. حتی یه سری از خانواده های دانش آموزا تجمع اعتراضی تشکیل دادند، این لقب رو به تاچر دادند. بهش میگفتن خانم شیردوست. از سال 1970 تا 74 که تاچر وزیر آموزش بود، حتی با رهبر حزب نخست وزیر ادوارد هیس هم رابطه خوبی نداشت. جزء جناح مقابل نخست وزیر محسوب میشد. تاچر و چند تا دیگه از اعضای کابینه ادوارد هیس، از جمله همون کیت جوزف که گفتم، اینا جناح مخالف نخست وزیر بودن، در اقلیت هم بودن. تو جلسات دولت صندلی تاچر انتهای میز جلسات بود، دورترین صندلی نسبت به نخست وزیر، جایی که ادوارد هیس شاید حتی چشمش هم بهش نمیافتاد. تاچر با اینکه عضوی از کابینه بود، اما زیاد به نظراتش توجهی نمیشد، مخصوصا تو حیطه مسائل اقتصادی. حتی چند بارم به فکر استعفا افتاد. تاچر و کیت جوزف در مورد خیلی از سیاستهای اقتصادی با ادوارد هیس مخالف بودند. کیت جوزف وزیر خدمات اجتماعی توی بیان معروف گفته بود اقتصاد کشور ما امروز حتی از کشورهای بلوک شرق هم سوسیالیست‌تر شده. مشکل کیت جوزف، تاچر و چند تا دیگه از محافظه‌کارا، مشکل اینا با دولت ادوارد هیس دقیقاً چی بود؟ ایده‌ای که اینا باش مخالف بودن چی بود دقیقاً؟ مسئله‌ای بود که بهش میگفتن سیاست باتسکل‌گرایی. باتسکل‌گرایی یا سیاست اجماع. یه سیاستی بود که حتی تو دهه‌های قبل از دولت ادوارد هیس هم ادامه داشت. تو دولت مکمیلان و داگلاس هوم و تو این دولت‌های محافظه‌کار هم رعایت می‌شد این سیاست. بهش میگفتن سیاست باتسکلیسم یا باتسکل‌گرایی. باتسکل یه لغتی بود که اولین بار مجله اکونومیست ازش استفاده کرد. یه لغت مندرآوردی بود. یه تلفیقی بود از اسم باتلر و گیتسکل. باتلر و گیتسکل رو با هم ترکیب کرده بودن، یه لغتی اختراع کرد به نام باتسکل. این دوتا اسمی هم که گفتن به ترتیب اسم وزیر خارجه دولت محافظه‌کار و رهبر حزب کارگر بودن تو اوایل قرن 20. اسم دوتا سیاستمدار کهنه‌کار بود از دوتا حزب مخالف. چرا این دوتا حزب رو با هم ترکیب کرده بود اکونومیست؟ چه منظوری رو می‌خواست برسونه؟ هدفش همون سیاست اجماع بود. سیاستی که رهبرای هر دو حزب وقتی به قدرت می‌رسیدن رعایتش می‌کردن. یه جور سیاست مختلط. وقتی رهبر یه حزب نخست وزیر میشد، یه بخشی از ایده های حزب رقیب رو میومد اجرا میکرد. این کار باعث شد تا یه چند دهه یه سری اصول ثابتی به وجود بیاد تو انگلیس که هر دولتی از هر حزبی اگه میومد رو کار، این اصول ثابت رو انجام میداد. چی بودن این اصول ثابت سیاست اجماع؟ مثلا من اصلاحات هسته‌ای، ترویج ایده کشورهای مشترک المنافع، پایبندی به پیمان ناتو. حالا این موضوعات تو بخش سیاست خارجی بود، کم کم دیگه تو زمان تاچر رسیده بود به بخش اقتصاد. دیگه نخست وزیرای محافظه‌کار هم داشتن دم از دولت رفاه می‌زدن. مشورت با اتحادیه‌های کارگری رو بهش پایبند بودن. نظارت شدید داشتن رو قیمت و درآمد و صنایع ملی می‌کردن. مواردی که همشون ایده‌های حزب کارگر بود. اما بعد یه مدت تبدیل شدن به یه سری اصول ثابت که حتی نخست وزیرای محافظه‌کار هم می اومدن این ایده ها رو اجرا می کردن. خفیفتر ولی خب کم و بیش ایده های اقتصادی حزب کارگر رو بهش پایبند بودن. بهش می گفتن سیاست اجماع یا باتسکل‌گرایی. اعتراض تاچر و کیت جوزف و بقیه هم نسبت به همین بود. اینکه سیاست اجماع رسیده بود به حوزه اقتصاد. تاچر علت اصلی رشد تورم و علت اصلی مشکلات معیشتی رو تو این چند سال اخیر همین عامل میدونست. به خاطر همین بود که کیت جوزف میگفت کشور ما الان سوسیالیست‌تر از کشورهای بلوک شرقی شده. تاچر ایدهش این بود که اتفاقا باید از باتسکل‌گرایی تو اقتصاد فاصله گرفت. باید همون سیاست اقتصادی بازار آزاد و بدون میانه‌روی اجرا کرد. یعنی محدود کردن اتحادیه‌ها، کاهش نظارت بر قیمت و درآمد، تقویت بخش خصوصی، جلوگیری از ملی کردن صنایع، اینجور موارد که مجموعاً برای اینکه به ریشه فلسفی همچین ایده اقتصادی هم بخوان اشاره کنن، مجموعاً به چنین سیاست‌هایی میگن لیبرالیسم. بعضیا برای اینکه با لیبرالیسم قرن 18 بخوان تفکیکش بدن، بهش میگن نئولیبرالیسم. تو اپیزود 14 یه مقدار توضیح دادم در مورد این اصطلاح، اما شاید هیچ شخصیت تاریخی به اندازه تاچر با بحث لیبرالیسم مرتبط نباشه. فعلا اصول کلی مکتب لیبرالیسم تو ذهنتون داشته باشید، توضیح کامل و مفصلش بمونه برای اپیزود بعد. اما بدونید که تاچر یکی از مهمترین سیاستمدارای قرن 20 که میشه لیبرالیسم رو بهش نسبت داد. This year, as before in our history, we've seen men and women with brave hearts defying violence, scorning intimidation,
and defending their rights to uphold our laws. By their action, we have seen a new birth of leadership in Britain, and that is the most important thing, the most enduring thing that is going to come out of this coal strike. A new birth of leadership.
خب برگردیم به کابینه ادوارد هیس. انگلیس دهه 70 زیاد تعریفی نداشت. نرخ تورم سالیانه رسیده بود به 10%. تورم دو رقمی برای یه ابرقدرتی مثل انگلیس فاجعه بود. بریتانیا کشوری که طلایه‌دار انقلاب صنعتی بود، پیش بینی میشد تا سال 1985 نصف وزن اقتصادی آلمان یا فرانسه رو هم نداشته باشه. نمایندگان صندوق بین المللی پول سال 76 اومدن از انگلیس بازدید کنن که اگه واجد شرایط هست بهش وام بدن، وامی که مخصوص کشورهای جهان سومی بود. البته نمیخوام بگم اقتصاد بریتانیا رسیده بود به سطح کشورهای جهان سوم، اما خب تو مسیر خوبی قرار نداشت. علتش هرچی که بود، آینده خوبی برای اقتصاد بریتانیا اون موقع تصور نمیشد. از دست دولت ادوارد هیس هم با وجود شعارهای قشنگی که میداد کاری بر نمی اومد. همونطور که دولت‌های قبلش هم نتونسته بودن کار خاصی انجام بدن. حزب محافظه‌کار یه بار دیگه تو انتخابات سراسری 74 اکثریت نسبی کرسی‌های مجلس رو از دست داد. بنابراین یه بار دیگه عرصه قدرت رو به حزب رقیبش حزب کارگر واگذار کرد. حزب کارگر از 1974 تا 79 کابینه دولت رو در اختیار داشت. تو این زمان هم حتی باز تغییر خاصی به وجود نیومد. سال آخر دهه 70 که دیگه معروف شد به زمستان اندوه یا زمستان نارضایتی. صف‌های طولانی مردم جلوی فروشگاه‌های مواد غذایی، اعتصاب کارگرا، بیکاری، تورم نسبتاً زیاد و اینجور مسائل. تو همچین شرایطی ریشه‌های تفکر تاچریسم داشت سر و شکل می‌گرفت. مردم انگلیس دیگه خسته و ناامید بودن از سیاست دولت‌های مختلف. انگار نیاز داشتن به یه فرد مقتدر و عملگرا که به جای شعار دادن بیاد به اقتصاد بریتانیا یه تکون اساسی بده. اما تفکر تاچریسم دقیقاً چی بود؟ از کجا شکل گرفت؟ میگن یه بار تاچر تو پارلمان یه کتاب قطور از یه نویسنده معروف اتریشی رو کوبید روی میز، با صدای بلند گفت این چیزیه که امروز ما بهش باور داریم. کتابی بود به نام راه بردگی از فردریش فون هایک. هایک فیلسوف و اقتصاددان و نویسنده معروف قرن بیستمه. آموزه‌هاش به شدت تاچر رو متأثر کرده بود. به جز هایک چند تا اقتصاددان مشهور دیگه هم بودن مثل میلتون فریدمن که ریشه های تفکر تاچریسم رو سر و شکل دادن. این که هایک، فریدمن، اینا دقیقاً حرفشون چی بوده، این که تاچر دقیقاً به چی باور داشته، همه اینا بمونه برای اپیزود بعدی. اینجا فقط میخوام بدونید اون چه که تاچر دنبالش بود تو اقتصاد بریتانیا پیاده کنه، توجیه فلسفیش و هایک و فریدمن بهش دادن. شاید اگه این توجیه فلسفی و آموزه‌های از قبل طراحی شده نبود، مردم و سران حزب محافظه‌کار هیچ وقت به تاچر اعتماد نمی‌کردند. خلاصه تاچر و کیت جوزف و یه سریای دیگه همچنان بعد از پایان کار دولت ادوارد هیس، زمانی که حزب کارگر روی کار اومد، همچنان روی ایده‌های خودشون تاکید داشتند. اونا میگفتن هدف ما گرفتن سوسیالیستا از دامان سوسیالیسم نیست، بلکه هدف ما گرفتن محافظه‌کارا از دامان چپگراییه. معتقد بودن حزب محافظه‌کار به خاطر اینکه در انتقاد از سوسیالیستا خیلی ضعیف عمل کرده، روش‌های سوسیالیستی رو خیلی سریع پذیرفته که کار درستی نبوده. خلاصه با روی کار اومدن حزب کارگر، تاچر و حزبش دوباره برگشتن به کابینه سایه. تاچر این بار وزیر محیط زیست شده بود. وزیر محیط زیست کابینه سایه ادوارد هیس. اما این منصبم زیاد براش دوامی نداشت. چرا که قرار بود سال بعدش، یعنی فوریه 1975، انتخابات درون حزبی برگزار بشه برای تعیین رهبر جدید حزب محافظه‌کار. انتخابات درون حزبی برای تعیین رهبر حزب تو انگلیس قواعد خاص خودشو داره، اینجا واردش نمیشم. فقط بدونید که انتخابات حساسی بوده، چون کسی که میشد رهبر حزب احتمالش زیاد بود که بعداً نخست وزیرم بشه، یعنی اولین مقام اجرایی کشور. از جناح راست حزب محافظه‌کار شاخص‌ترین فردی که میتونست برای رهبری حزب کاندید بشه کسی نبود جز کیت جوزف، همون رفیق تاچر. اما به دلایلی کیت جوزف مایل نبود برای رهبری حزب اقدام کنه. از طرف دیگه خیلی از سیاستمدارای حزب محافظه‌کار دیگه از عملکرد ادوارد هیس هم ناراضی بودن. بنابراین شرایط میطلبید که یه رهبر جدید وارد صحنه بشه. اینجا بود که مارگارت تاچر شاید جسورانه ترین تصمیم زندگیشو گرفت. خواست که برای رهبری حزب اقدام کنه. اون زمان حتی وجود یه زن تو کابینه دولت چیز عجیب و غریبی بود. نخست وزیر زن که دیگه کاملا موضوع حل نشدنی و بی سابقه ای بود برای همه. خود مارگارت تاچر اون اوایل میگفت حداقل تا زمانی که من زنده باشم هیچ زنی نمیتونه رهبر حزب یا نخست وزیر بشه. خودش میگفت میدونم شانسی برای پیروزی ندارم، اما میخوام کاندید بشم که یه تلنگری وارد کنم. حتی خانواده‌اش هم با این تصمیمش مخالف بودند. از بیرون به قضیه نگاه میکردی مارگارت تاچر هیچ شانسی نداشت. یه خانوم 49 ساله نسبتاً کم تجربه، دارای مدرک درجه 2 شیمی، دختر یه بقال که فقط به خاطر شوهر پولدارش بوده که تونسته به سیاست راه پیدا کنه. حالا میخواد رهبر حزب محافظه‌کار بشه. بعدش هم که لابد نخست وزیر میخواد بشه. اما اون زمان تاچر حامیان بزرگی هم داشت. از جمله کیت جوزف، جفری هاو، چند نفر دیگه از سیاستمدارای محافظه‌کار که بعداً اعضای کابینه‌ش رو تشکیل دادند. مارگارت تاچر چهره فعالی بود. هزینه زیادی رو تبلیغات انجام میداد. تونسته بود خودش رو به عنوان یه سیاستمدار صاحب ایده، یک کسی که قدرت داره، توانایی رهبری دیگران رو داره، تونست خودش رو با این جور ویژگی‌ها توصیف کنه. خلاصه تو سرنوشت سازترین انتخابات حزب محافظه‌کار، خانم مارگارت تاچر تو مرحله اول 130 به 119 ادوارد هیس رو شکست داد. تو مرحله دوم هم که ادوارد هیس کناره‌گیری کرد، تونست 146 به 79 رقیبش رو شکست بده و به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار رئیس کابینه سایه خودش رو معرفی کرد. حالا دیگه تاچر با نخست وزیری فقط یه قدم فاصله داشت. به عنوان اولین رهبر سیاسی زن تاریخ تو دنیای غرب به سرعت توجهات رو به خودش جلب کرد. خیلی از سیاستمدارای تراز اول دنیا مثل هنری کیسینجر می اومدن باهاش ملاقات میکردند. جمعیتی که می اومد برای سخنرانی‌های مارگارت تاچر پلیس نمیتونست به راحتی کنترلش کنه. به سرعت اونقدر بین مردم محبوب شد که هر جایی طرفداراش جمع میشدن توی چشم به هم زدن جمعیت چندین برابر میشد. همینطور که تاچر مشهورتر میشد مخالفانش هم بیشتر میشدند. خیلی از میانه‌روهای حزب، سیاستمدارای حزب کارگر، اینا با ایده‌هاش مخالف بودند. حتی ادوارد هیس رهبر سابق حزب پیشنهاد تاچر رو برای سمت مشاور قبول نکرد. با این حال تاچر بیشتر اعضای کابینه سایه رو از بین رقباش انتخاب کرده بود. چند تا از همون اعضای کابینه هیس رو سر جاشون نگه داشت. چند نفر از کسایی که تو رهبری حزب باهاش رقابت می‌کردن این بار به عنوان متحد خودش تو کابینه سایه بهشون پست و مقام داد. خلاصه از سال 1975 تا 79 به مدت 4 سال رئیس کابینه سایه بود و رهبر حزب محافظه‌کار. تو این مدت هم باز اوضاع اقتصاد انگلیس بهتر نشد. همچنان تورم بالا، رکود اقتصادی، مسائل اصلی کشور اینا بودن. تو سالهای انتهای دهه 70 قیمت جهانی نفت هم به شدت افزایش پیدا کرد. همین عامل باعث شد انگلیس که وارد کننده نفت بود، شرایط براش بهتر هم بشه. تاچر در صورت نخست وزیری یه اقتصاد روبه افول رو تحویل می گرفت. انتخابات سال 1979 اتفاقی بود که بار دیگه حزب محافظه‌کار رو به صحنه قدرت برش گردوند. اتفاقی که اولین زن نخست وزیر در تاریخ بریتانیا رو به دنیا معرفی کرد. حزب محافظه‌کار با یه برتری 43% اکثریت نسبی کرسی‌های مجلس رو مال خودش کرد. طبق روال رهبر حزب یعنی مارگارت تاچر شد نخست وزیر جدید انگلیس. اولین دانشمند تاریخ که به عالی ترین درجه یه سیاستمدار می رسید. درست زمانی که خیلی امیدشون رو برای بهبود شرایط از دست داده بودند. نخست وزیر تاچر روبروی ساختمون شماره 10 دانینگ استریت این حرفا رو به زبون آورد. دانینگ استریت همون محل سکونت اعضای دولت تو لندن. ساختمون شماره 10 این خیابون هم متعلق به خود نخست وزیر. هر کسی که نخست وزیر میشد باید میومد تو این ساختمون. یه جورایی معادل کاخ سفید تو واشنگتن. تاچر وقتی میخواست اولین بار وارد ساختمون شماره 10 بشه، مردم و خبرنگارای زیادی اونجا جمع شده بودند. لابلای حرفاش این جملات الهام بخش رو به زبون آورد. هر جایی که نفاقی هست من وحدت رو ارائه میدم. هر جایی که دروغی هست من به حقیقت رو میارم. هر جایی که تردید باشه ایمان و هر جایی که ناامیدی باشه من امید رو نشر میدم.
Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. And to all of you.
مارگارت تاچر از سال 1979 تا 1990 11 سال طی 3 دوره متوالی نخست وزیر بریتانیا بود، یعنی تقریبا تو تمام دهه 80 میلادی. انگلیس تو این 11 سال تغییرات بزرگی داشت. کلاً دهه 80 دهه‌ای بود که دنیا تغییرات بزرگی داشت تو این مدت. تاچر هم از ابتدای ورودش به ساختمون شماره 10 سیاست‌های اقتصادی مد نظرش رو در پیش گرفت، یعنی همون تقویت بخش خصوصی، کوچیک کردن دولت، کاهش مالیات بر درآمد، اصلاح قانون اتحادیه‌ها و یه سری برنامه‌های دیگه. اولین نخست وزیری بود که تو انگلیس خط پایانی کشید بر سیاست اجماع. بعد از مدت‌ها یه نفر اومد تا سیاست‌های اقتصادی حزب محافظه‌کار رو اجرا کنه بدون توجه به مخالفت احزاب رقیب. کلن مارگارت تاچر شخصیت جسور و مقتدری داشت. به خاطر همین جسارت و اقتدارگراییش بود که یکی از رسانه‌های شوروی این لقب رو بهش داد، بانوی آهنین، و اتفاقا خیلی هم به این لقب مشهور شد. حالا قراره یکی یکی اقدامات دولت تاچر رو توضیح بدم اینجا. مثلا تو زمینه خصوصی سازی، تاچر اومد بسیاری از صنایعی که در مالکیت دولت بود اینا رو واگذار کرد. البته این خصوصی سازی قبلا هم انجام میشد توسط دولت‌های محافظه‌کار، اما هر صنعت یا کمپانی بزرگی که می‌فروختند به بخش خصوصی، دوباره وقتی حزب کارگر میومد رو کار اینو ملی می‌کرد. مثلا صنعت فولاد تو دهه 40 ملی شده بود، دهه 50 خصوصی شد، اما دهه 60 دوباره ملیش کردند. تاچر از این نگران بود که اگه اقتصاد بریتانیا رو خصوصی کنه، چه تضمینی وجود داره که چند سال دیگه یه نفر از حزب کارگر نخست وزیر بشه، دوباره صنایع رو ملی نکنه. حالا بگذریم از این که این اواخر حتی دولت‌های محافظه‌کار هم دنبال ملی کردن صنایع بودن. تو دولت تاچر یه طرحی مطرح شد به نام وداع با ملی سازی. چیکار کردن؟ اومدن مثلا صنعت فولاد رو به جای اینکه به یه نفر بفروشن، به 1000 نفر فروختن، که ملی کردن دوبارش غیر ممکن باشه. یعنی سهام خرد فروختن. اینطوری بازار بورس و فروش سهام هم رونق گرفت. تاچر میگفت حزب کارگر میاد کارگرها رو ترغیب میکنه به شورش علیه مالکین، ولی ما میخوایم کارگرها خودشون مالک باشن، حتی به مقدار ناچیز. حتما که نباید از راه فقیر کردن ثروتمندا فقرا رو غنی کنیم. عدالت که توزیع برابر فقر نیست. به همین ترتیب چندی نبر کمپانی و صنایع بزرگ ملی بریتانیا خصوصی شدند. شرکت نفت بریتانیا، گاز بریتانیا، شرکت هواپیمایی، فولاد، مخابرات، شرکت ملی حمل و نقل و چند تای دیگه. به اعتقاد خیلی از کارشناسای لیبرال، خصوصی کردن گسترده صنایع تو زمان تاچر یکی از بزرگترین دستاوردهای دولتش بود، که مثل یه میراث برای همه دولت‌های بعد از خودش و حتی به عنوان یه آموزه جهانی برای کشورهای دیگه هم باقی موند. اقدامی که بدهی‌های دولت رو تبدیل کرد به دارایی‌های دولت، باعث شد صنایع کلان بهتر مدیریت بشن، روند تولیدشون متحول بشه، فساد و قواعد دست و پاگیر بوروکراتیک برداشته بشه. بسیاری از کمپانی‌هایی که تو دهه 60 خزانه دولت رو خالی می‌کردن، تو دهه 80 شرکت‌های بسیار سودآوری شدن. مثلا شرکت فولاد بریتانیا تو اواخر دهه 80 تقریبا اندازه 10 سال پیشش تولید میکرد، اما با 1/3 نیروی کار. از سال 1977 تا 95 دولت بریتانیا 97 میلیارد دلار از طریق خصوصی سازی پول به جیب زد. تاچر حتی مسکنای دولتی رو هم خصوصی کرد. معتقد بود مردم تا برای یه چیزی پول ندن ارزشی براش قائل نمیشن. دولت تاچر وام‌های خرید مسکن با بهره‌های خیلی کم می‌داد به مردم. اینجوری مستاجرا می‌تونستن خونه‌هایی رو که توش ساکنن بعد از چند سال بخرن. تو این 11 سالی که تاچر بود، تعداد مالکین مسکن 3 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. یعنی 3 میلیون نفر که قبلاً مستاجر بودن، تو این دوره مالک شدن. درصد مالکین مسکن از 56% رسید به بیشتر از 63%. البته طرح فروش مسکن از دولت‌های قبلی شروع شده بود، تو دولت تاچر فقط با جدیت بیشتری ادامه پیدا کرد. اقدام مهم دیگه‌ای که تاچر انجام داد مقابله با اتحادیه‌های کارگری بود. اتحادیه‌های کارگری یا اتحادیه‌های صنفی نهاد بسیار قدرتمند و با اصالتی بودن تو انگلیس، هنوزم هستند. این اتحادیه‌ها تقریبا از همون ابتدای قرن 19 بعد از انقلاب صنعتی سر و شکل گرفته بودند. انگلیس به عنوان اولین کشور صنعتی جامعه بزرگی از کارگرها رو داشت. اون اوایل به خاطر نظام مطلقاً سرمایه‌داری حاکم تو انگلیس، حقوق کارگرها به شدت پایمال می‌شد. برای همین کارگرا با جنبش و اعتصاب‌های مختلف طی سال‌های مداوم تونسته بودن یه نهاد رسمی به عنوان اتحادیه یا سندیکا رو برای پیگیری حقوقشون تأسیس کنند. اولش فقط یه اتحادیه وجود داشت، اما به مرور هر صنفی از کارگرا اتحادیه مخصوص خودش رو پیدا کرد. به مرور اتحادیه‌های کارگری تو پارلمان و تو دولت و احزاب سیاسی و حوزه‌های مختلف سیاست و اقتصاد بریتانیا هم نفوذ پیدا کردند. روز به روز قدرتشون بیشتر می‌شد. یه جورایی خواستگاه تأسیس حزب کارگر انگلیس همین اتحادیه‌های کارگری بودند. تو دهه 60 بیشتر از 180 تا اتحادیه صنفی وجود داشت تو بریتانیا. مثلا اتحادیه کارگران حمل و نقل، اتحادیه کارگران معدن، کارگران راه آهن، غیره و غیره و غیره. بیشتر از 9 میلیون کارگر تو این اتحادیه ها عضویت داشتند. یعنی یه چیزی حدود نصف کارگرای انگلیس. اتحادیه ها برای خودشون کنگره داشتن، هم انتخابات سران اتحادیه برگزار میکردن، هم کلی نهاد و سازمان مرتبط به خودشون که تأثیر زیادی میذاشت تو سیاست انگلیس. مارگارت تاچر از همون ابتدای ورودش به پارلمان سعی کرد با قدرت اتحادیه ها مقابله کنه. معتقد بود اتحادیه های کارگری برخلاف آرمان های اولیه شون موجب رفاه کارگران نمیشن که هیچ با کارشکنی و فساد جلوی توسعه اقتصادی بریتانیا رو هم دارن میگیرن. تاچر میگفت قدرت روزافزون اتحادیه ها مثل یه سایه بالای سر دولت بریتانیا حس میشه. اجازه نمیده هر دولتی در حیطه اختیارات خودش اون اصلاحاتی که برای نجات اقتصاد بریتانیا لازمه بیاد انجام بده. چندین دولت محافظه‌کار و دولت‌های حتی حزب کارگر اینا به خاطر کارشکنی، به خاطر بیقانونی اتحادیه‌ها تا حالا سقوط کردند. حتی عامل اصلی سقوط دولت ادواردیس همین اعتصاب‌هایی بود که اینا به راه انداختند. هر وقت دولت محافظه‌کار می‌خواست اصلاحاتی بیاد پیاده کنه، اتحادیه‌ها با اعتصاب‌های کمرشکن دولت رو فلج می‌کردند. با توجه به عضویت 9 میلیون کارگر انگلیسی تأثیر مهمی هم داشتن تو نتیجه انتخابات سراسری بریتانیا. خلاصه تاچر اولش سعی می‌کرد با قدرت پارلمانی حزبش یه سری قوانین تصویب کنه که قدرت اتحادیه‌ها محدود بشه. مثلا عضویت اجباری کارگرا تو اتحادیه‌ها، کمک‌های مالی به اتحادیه‌ها، این قوانین اومد اصلاح کرد. قوانینی که به اتحادیه‌ها اجازه گسترده می‌داد تا اعتصاب‌های سراسری راه بندازن. این قوانین رو به ضرر اتحادیه‌ها اصلاح کرد. رأی‌گیری مخفیانه برای انتخابات اتحادیه‌ها گسترده تر شد. این قانون کمک می‌کرد سران اتحادیه نتونن با کارشکنی و اعمال زور رأی زیردستاشون رو به نفع خودشون تغییر بدن. البته این اقدامات اینطوری نبود که همشون همون ابتدای دولت تاچر انجام بشه. قوانینی بودن که طی یک دهه طول کشید تا اصلاح بشن. مثلا قانون عضویت اجباری تو اتحادیه‌ها تازه تو سال 1988 بود که به طور کامل اصلاح شد. به هر حال تاچر تمام سعیش این بود که از قدرت اتحادیه‌های کارگری کاهش بده تا دولت بتونه از زیر سایه‌شون بیاد بیرون، بتونه برنامه‌های خودش رو راحت‌تر اجرا کنه. واضح بود که یه همچین اقداماتی به مزاج اتحادیه‌ها خوش نیومد. برای همین به همون حربه همیشگیشون متوسل شدن، یعنی اعتصاب. اعتصاب‌های مختلف بین اصناف مختلف علیه دولت تاچر از همون ابتدا شروع شد. بعضیاشون حتی شکل جنبش و شورش خیابونی به خودش میگرفت. اما طولانی ترین و مهمترین اعتصاب مربوط میشد به اعتصاب اتحادیه ملی کارگران معدن. چپگراترین اتحادیه کارگری انگلیس بود. تو زمان دولت ادواردیس هم همین اتحادیه با یه اعتصاب بزرگ دولت رو مجبور به عقب نشینی کرده بود. رئیس این اتحادیه شخصی بود به نام آرتور اسکارگیل. میخواست همون بلایی رو سر تاچر بیاره که قبلا سر ادواردیس آورده بود. تو حرفاش گفته بود برای سقوط دولت تاچر لازم نیست حتما تو انتخابات بعدی منتظر بمونیم. تاچر هم با اون ویژگی‌های شخصیتی که ازش تعریف کردم اصلاً اهل تسلیم و عقب نشینی نبود. میگفت قبلاً با دشمن خارجی می‌جنگیدیم، اما امروز علیه دشمن داخلی باید بجنگیم که بسیار دشوارتره و به همون اندازه خطرناکه. منظورش از دشمن خارجی همون اتحادیه‌ها بودن. خلاصه آرتور اسکارگیل رئیس اتحادیه ملی کارگران معدن 12 مارس 1984 اعلام اعتصاب کرد. بسیاری از کارگران معدن زغالسنگ از کار کناره‌گیری کردند. خوشبختانه یا متاسفانه اون زمان ذخایر زغالسنگ انگلیس تو وضعیت خوبی قرار داشت. دولت تاچر برای مقابله بلندمدت با این اعتصاب به مشکلی سر راهش نبود. البته این اعتصاب اولش غیرقانونی بود، چون خیلی از سران اتحادیه‌های محلی مخالف اعتصاب بودند. اما اسکارگیل بدون توجه به نتیجه رأی‌گیری در مورد اعتصاب کار خودش اومد انجام داد. هزاران اعتصاب کننده سیار رو آورد به خیابونا. خیلی زود تو آوریل و می 1984 شکل تظاهرات و شورش خیابونی به خودش گرفت. یواش یواش تبدیل شد به درگیری تن به تن با نیروی پلیس. طوری که فقط تو یه روز 29 می بعد از درگیری چند ساعته بین 5000 اعتصاب کننده و 4000 نیروی پلیس نزدیک به 70 نفر زخمی شدند. صحنه واقعاً صحنه جنگی بود بین دولت تاچر با اتحادیه‌ها. جنگی که به گفته تاچر اگه دولت در اون شکست می‌خورد هیچ وقت نمیتونست برنامه‌های اقتصادیشو در آینده اجرا کنه. اعتصاب‌ها و جنبش‌های کارگری روز به روز افول پیدا می‌کرد، اما همچنان تا نزدیک به یه سال دولت انگلیس رو درگیر خودش کرده بود. درگیری‌ها فقط بین پلیس و کارگرای معترض نبود. چند تا از کارگرایی که تو اعتصاب‌ها شرکت نکرده بودن، اینا می‌رفتن سر کار، کارگرای عضو اتحادیه به اونام حمله می‌کردن. درگیری بین کارگرای اعتصاب کننده و اونایی که می‌رفتن سر کار شدت گرفته بود. حتی تو یه مورد وقتی که یه کارگری داشت با تاکسی می‌رفت سر کارش، دو تا کارگر معترض دیگه یه بلوک بتونی رو از بالای پل پرت کرده بودن رو ماشین. راننده تاکسی رو به کشتن دادن. یواش یواش مسئله جنبه امنیتی پیدا کرد. کشیده شد به بیرون از مرزهای انگلیس. یه روزنامه انگلیسی تو اکتبر همون سال یه مدارکی رو منتشر کرد که نشون میداد اسکارگیل، لیدر کارگرای معترض، برای ادامه اعتصاب‌ها تو انگلیس از قذافی رهبر لیبی کمک مالی گرفته. دادگاه هم به خاطر این اقدام غیرقانونی اسکارگیل محکومش کرد به پرداخت 1000 پوند جریمه نقدی. اتحادیه ملی کارگران معدن هم باید 200,000 پوند جریمه پرداخت میکرد. ژانویه 1985 دیگه حدود 75,000 کارگر معترض برگشته بودن سر کارشون و نهایتاً 3 مارس همون سال اتحادیه ملی کارگران معدن به پایان اعتصاب رأی داد. به گفته وزیر دارایی دولت تاچر این اعتصاب یک ساله حدود 2 میلیارد پوند برای اقتصاد بریتانیا هزینه داشت. اما به هر حال نبرد بین تاچر و اسکارگیل با پیروزی تاچر به اتمام رسید. نبردی که به عقیده تاچر لازم بود تا یه بار برای همیشه به افسانه شکست ناپذیری اتحادیه‌ها پایان بده. لازم بود تا قدرت اتحادیه‌ها رو تحت حاکمیت قانون در بیاره و دموکراسی پارلمانی رو از نو تحکیم کنه. The ladies not for turning. خب از مسئله اتحادیه و کلن از مقوله اقتصاد بریتانیا خارج بشیم. یه مقدارم بگیم از سیاست خارجی دولت تاچر. تاچر تو حوزه سیاست خارجی معروفه به رابطه نزدیک با آمریکا و دوستی با رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان. در واقع اگه ریگان نبود شاید تاچریسم جنبه جهانی پیدا نمی کرد. ریگان و تاچر دو لبه یه قیچی بودن که مسیر حرکت دو ابرقدرت دنیا رو یعنی آمریکا و انگلیس رو برای همیشه متحول کردند. برخلاف مناقشات همیشگی که تاچر با دولت‌های اروپایی داشت، اما رابطه‌اش با دولت آمریکا همیشه یه رابطه دوستانه بود. ریگان سال 1975 زمانی که هنوز رئیس جمهور آمریکا نشده بود، اومده بود به لندن برای اولین بار تاچر رو ملاقات کرد. تاچر هم بین سران کشورها اولین کسی بود که بعد از مراسم تحلیف ریگان باهاش دیدار کرد. ریگان و تاچر شخصیتشون رو بسیار نزدیک به همدیگه می‌دونستند. در سیاست خارجی در اقتصاد نظرات مشابهی داشتند. وقتی که اتحاد شوروی لقب بانوی آهنین رو به تاچر داده بود، ریگان هم در جواب عنوان امپراتوری شیطان رو برای اتحاد شوروی مطرح کرد. تو زمان خاکسپاری ریگان تاچر گفته بود ما یه رئیس جمهور فوق‌العاده رو و مردی بزرگ رو از دست دادیم، اما من یه دوست عزیز رو از دست دادم. در مورد اقتصاد که زیاد صحبت کردیم، اما در مورد سیاست خارجی، آمریکا به دولت تاچر کمک نظامی کرد تا آرژانتین رو تو جنگ جزایر فالکلند شکست بده. جنگ انگلیس با آرژانتین رو جلوتر میگم ازش. انگلیس هم در عوض به دولت ریگان این اجازه رو داد از پایگاه‌های نظامیش تو بمبارون هوایی لیبی استفاده کنه. همچنین همکاری تاچر و ریگان تأثیر مهمی داشت تو پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی. تاچر با اینکه اصلاً رابطه خوبی با چپگراها نداشت، با این حال تونسته بود به گورباچوف رهبر اتحاد شوروی نزدیک بشه. و از این نزدیکی استفاده کرد تا یه جورایی بین شوروی و آمریکا واسطه بشه، باب مذاکره و مصالحه رو بین آمریکا و شوروی باز کنه. نقل قول معروفی از تاچر هست که بعد از دیدارش با گورباچوف گفته بود من از آقای گورباچوف خوشم میاد. ما میتونیم با هم معامله کنیم. I like Mr. Gorbachev. We can do business together.
We both believe in our own political systems. He firmly believes in his.
And our diplomatic activities in the United Nations. Prime Minister Thatcher noted in this connection that the Royal Navy has been providing protection for British ships in the Gulf for some time. Similarly, the United Nations delegations of our two countries are pushing for strong Security Council action. It is time for an immediate end to the Iran-Iraq war, and we believe the United Nations Secretary General should personally undertake a mission to achieve that end. If either or both of the warring parties refuse the United Nations call for a cessation of the fighting,
پرتنشترین روزهای نخست وزیری تاچر اما روزهای مقابله با اتحادیه‌ها نبود. جنگ جزایر فالکلند بود. مسئله‌ای که باعث شد تاچر با چرچیل مقایسه بشه. نبردی که شخصیت اقتدارگرای تاچر رو تمام و کمال به معرض نمایش گذاشت. فالکلند اسم یه مجموعه جزیره است نزدیک به جنوب شرقی آمریکای لاتین در فاصله 13000 کیلومتری خاک بریتانیا. آرژانتین و بریتانیا از سالها قبل سر مالکیت این جزایر با همدیگه چالش داشتند. اما از اوایل قرن 19 بریتانیا مالکیتش رو تو این جزایر رسمی کرده بود. ساکنین این جزایر هم اغلب بریتانیایی بودند. چند تا همه پرسی هم انجام شده بود که ساکنان جزایر فالکلند حمایتشون از حاکمیت بریتانیا اعلام کردند. اما آوریل سال 82 آرژانتین توی اقدام پیشبینی نشده اومد به این جزایر حمله کرد. طی مدت کمتر از یه روز فالکلند رو اشغال کرد. حمله تو روز جمعه دوم آوریل 1982 اتفاق افتاده بود. همه رو تو بریتانیا شکف زده کرد. تاچر بلافاصله دستور جلسه فوری داد. کابینه جنگ تشکیل داد. دستور داد نیروی هوایی و نیروی دریایی بریتانیا هر چی سریع‌تر پاسخ دندون شکنی به این ماجراجویی آرژانتینی‌ها بدن. 75 روز نبرد بین بریتانیا و آرژانتین انجام شد. که طبق پیشبینی ها بریتانیا برنده این جنگ بود. نیروهای آرژانتینی بیشتر از 600 نفر کشته دادند. آخرش هم مجبور شدن از جزیره عقب نشینی کنند. بریتانیان با 255 نفر تلفات روز 14 ژوئن حاکمیت خودش رو دوباره تو جزایر فالکلند برقرار کرد. تاچر شخصا برای خانواده های این 255 نفر، اونایی که تو جنگ کشته شده بودن، برای خانواده هاشون تک تک نامه نوشت. بهشون دلگرمی داد. جنگ با آرژانتین سیاستی بود که اعضای حزب کارگر هم ازش حمایت می‌کردند. هیچ عاملی شاید به اندازه جنگ فالکلند به شهرت و محبوبیت تاچر کمک نکرد. نظرسنجی‌ها نشون می‌داد محبوبیت تاچر تو خود انگلیس به خاطر پیروزی تو فالکلند از 23% به یک باره رسیده بود به 51%. فالکلند جنگی بود که باعث شد اون به اندازه چرچیل شناخته بشه تو دنیا. بعد از پیروزی تو جنگ تاچر رفت تو پارلمان تو صحبتاش گفته بود امروز روزیه که ما باید اختلافات حزبیمونو کنار بذاریم و بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به این موضوع افتخار کنیم که بریتانیایی هستیم.
Just rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. Good night.
چالش دیگه تاچر تو حوزه سیاست خارجی ارتش آزادی بخش ایرلند بود. یه گروه شبه نظامی تروریست که از ابتدای دهه 70 تو جزیره ایرلند قدرت گرفته بودند. علیه حاکمیت بریتانیا تو این جزیره مبارزه می‌کردند. اینجا نمی‌خوام خیلی واردش بشم، وارد جزئیات ارتش آزادی بخش ایرلند که خودش یه اپیزود به تنهایی می‌طلبه، اما خب این گروه با حمله‌های تروریستی مجموعاً بیشتر از 3500 نفر رو کشته بودند. و بیشتر از 10,000 زخمی به جا گذاشتن. تو زمان نخست وزیری تاچر هم اینا تو اوج قدرتشون بودن. حتی چندین عملیات تروریستی تو خود لندن اجرا کردن. تاچر چند تا از دوستان محافظه‌کارش رو تو این ترورها از دست داد. حتی قربانی یکی از این ترورها یکی از دوستای نزدیکش بود. یکی از اعضای کابینه سایه که تو سال 1975 ماشینش رو تو پارکینگ منفجر کردن و کشته شد. ارتش آزادی بخش ایرلند حتی چند بارم قصد داشتن خود تاچر رو ترور کنن. یه بار تو اکتبر 1984 تاچر رفته بود برایتون برای سخنرانی، تروریستا هتل محل اقامتش رو منفجر کردن. خطر از بیخ گوشش گذشت. 5 نفر از همراهاش کشته شدن، چند نفرم زخمی شدن، اما به خود تاچر آسیبی نرسید. ارتش آزادی بخش ایرلند چرا میخواست بانوی آهنین رو از بین ببره؟ خب تاچر به آمریکا کمک میکرد تا قذافی رو تو لیبی نابود کنه. قذافی هم که خب حامی ارتش آزادی بخش ایرلند بود، براشون کمک مالی میفرستاد. سر همین قضیه، یعنی حمایت از آمریکا تو جنگ با لیبی، تروریستای ایرلندی حسابی ازش کینه گرفتن. اومدن اون اقدام تروریستی رو تو برایتون انجام دادن. تاچر سالها هدف شماره یک ترورهای ارتش آزادی بخش ایرلند بود که هیچ وقت موفق نشدن به هدفشون برسن. خب اینم از ارتش آزادی بخش ایرلند شمالی. قبل از اینکه از موضوع سیاست خارجی دولت تاچر خارج بشم، بعد نیست یه اشاره ایم بکنم به سیاست‌های تاچر در قبال ایران. خب اون زمان مصادف بود با پیروزی انقلاب 57 تو ایران و جنگ ایران و عراق. همونطور که انتظار می‌رفت، رابطه رژیم جدید ایران با حامیان رژیم قبلی یعنی آمریکا و انگلیس بدون شک باید پر از مناقشه می‌شد. این مناقشات با تسخیر سفارت آمریکا تو تهران شدیدتر هم شد. 49 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی تو این حمله به سفارت گروگان گرفته شده بودند. یعنی همون سال اولی که تاچر نخست وزیر شده بود. به درخواست آمریکا تاچر سعی کرد دارایی‌های ایران رو تو لندن مسدود کنه. هرچند که تو خاطراتش نوشته ما مایل نبودیم اموال دولت ایران رو مسدود کنیم. چرا که این کار اثر ویرانگری داشت بر اعتماد ملی به شهر لندن به عنوان یه مرکز مالی. اما من مصمم بودم از آمریکا پیروی کنم. یا تو یه جای دیگه از خاطراتش نوشته که من همچنین قول دادم از آمریکا تو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال مجازات‌های اقتصادی بین المللی علیه ایران حمایت کنم. تو زمان نخست وزیری تاچر یک گروگانگیری تو سفارت ایران هم اتفاق افتاد. سفارت ایران تو لندن. تو این حادثه 20 نفر از کارکنان سفارت ایران رو گروگان گرفتن. گروگانگیرها چند نفر از تجزیه طلبای مخالف رژیم ایران بودند. تقاضاشون هم این بود که چند تا زندانی سیاسی تو ایران آزاد بشن. این حادثه با حداقل تلفات مهار شد و گروگانگیرها به خواستشون نرسیدن. اما در مورد جنگ ایران و عراق، تاچر هیچ وقت مستقیما در مورد حمایتش از رژیم صدام صحبت نکرد. اما مستندات تاریخی هست که به وضوح نشون میده دولت انگلیس اون زمان کمک‌های مالی بسیاری داشته به رژیم صدام، همون رژیمی که بعدها انگلیس تو زمان نخست وزیری تونی بلر به همراه آمریکا بهش حمله کرد و نابودش کرد. تاچر تو خاطراتش در مورد جنگ ایران و عراق اینطوری نوشته: من تو این نظریه که ایرانی‌ها تو جنگ با عراق شکست می‌خورن سهیم نبودم. گفتم که ایرانی‌ها مبارزان متعصبی هستن که با نیروی هوایی قدرتمندی که در اختیار دارن میتونن تأسیسات نفتی عراق رو تهدید کنند. حق با من بود، چون بعد از چند تا موفقیت اولیه عراقی ها گرفتار شدند. خب دیگه کم کم میرسیم به سالهای انتهایی نخست وزیری تاچر، زمانی که تو سال 1987 برای سومین بار حزب محافظه‌کار انتخابات سراسری رو پیروز شد. مارگارت تاچر هم قرار بود برای سومین دوره متوالی نخست وزیر انگلیس بشه. سال 89 ده سالی میشد که از نخست وزیریش گذشته بود. اون موقع میگفت حتی تا 10 سال دیگه هم میتونه نخست وزیر باقی بمونه. اما مشکلاتی سر راهش قرار گرفت که محبوبیتش رو بین اعضای حزب کم کم از دست داد. اعضای حزب محافظه‌کار دیگه داشتن به این نتیجه میرسیدن که به یه رهبر جدید نیاز دارند. شخصیت تاچر به خاطر پیروزی فالکلند، به خاطر مهار اتحادیه‌ها و از همه مهمتر به خاطر سومین پیروزی حزب تو انتخابات کاملا نفوذناپذیر شده بود. دیگه به نظرات اعضای کابینه زیاد توجهی نمی کرد. انتقادهای زیادی بهش می شد. اینکه نتونسته بود با اتحادیه اروپا رابطه خوبی برقرار کنه، اینکه برنامه‌اش برای بازسازی نظام مالیاتی کشور پر از ایراد و تناقض بود و یه سری دلایل دیگه که اعضای کابینه و حزب و از مارگارت تاچر دل سرد می کرد. کار به جایی رسید که در اعتراض به سیاست جدید مالیاتی 70,000 نفر توی منطقه از لندن دست به شورش و اعتراض زدند. 3,000 نفرشون کارو به خشونت کشوندن. فقط تو یه روز بیشتر از 100 نفر زخمی شدن. بیشتر از 800,000 دلار خسارت مالی به بار اومد. این اتفاق محبوبیت تاچر رو بین مردم و بین سیاستمدارای بریتانیا به شدت کاهش داد. حتی جفری هاو، دست راست تاچر، معاون اولش، استعفا کرد. کسی که همیشه به تاچر وفادار بود. خلاصه نوامبر 1990 رأی گیری درون حزبی برای انتخاب رهبر جدید حزب آغاز شد. مارگارت تاچر تو دور اول رأی‌گیری نفر اول شد، اما کار به دور دوم کشید. در کمال ناباوری با اینکه احتمال پیروزیش هم زیاد بود، اما تصمیم گرفت کناره‌گیری کنه. بعد از 11 سال و نیم نخست وزیری و 15 سال رهبری حزب، از قدرت کناره‌گیری کرد. جانشین تاچر یعنی جان میچر، نخست وزیر بعدی انگلیس، یکی از اعضای کابینه خود دولت تاچر بود که تا سالها همون رویکرد تاچر رو تو سیاست ادامه داد. خانم تاچر وقتی داشت ساختمون شماره 10 دانینگ استریت رو ترک میکرد، گفت من بسیار خرسندم از این که انگلستان امروز در وضعیت بسیار بهتری قرار داره نسبت به روزی که من سر کار اومدم. یه بارم تو مصاحبه با تایمز گفته بود من با این نیت رفتم به دفتر کارم که حال روز انگلستان رو از یک جامعه وابسته به دیگری، از یک جامعه بده به من، تبدیل کنم به یک جامعه خودم انجامش میدم. مارگارت هیلدا تاچر طولانی ترین دوران نخست وزیری تو قرن 20 تجربه کرد. همیشه و حتی تا همین امروز کارنامه دولت تاچر محل قضاوت‌های مختلفی بوده. طرفدارانش و منتقدانش حرفای زیادی می‌زنن. تاچر همیشه به عنوان یک نماد محل اختلاف سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها مطرح می‌شده، حتی خارج از مرزهای انگلیس. اینجا می‌خوام تیتروار به چند موردش اشاره کنم. مثلا اینکه اون چیزی که معروف شد به معجزه اقتصادی تاچر اونقدر هم نتایج حیرت‌آوری نداشته. انگلیس به لطف تاچر جای بهتری شد برای زندگی مردم، اما به استثنای فقرا. بین سالهای 1979 تا 85 درآمد واقعی دهک پایین جامعه حدود 10% کاهش پیدا کرد. تعداد مستأجرینی که خونه دار شدن بیشتر شد، اما تعداد خانواده‌های بدون مسکن از 50,000 رسید به 120,000. دولت تاچر تورم دو رقمی رو تک رقمی کرد، یعنی نرخ سالیانه تورم از یه چیزی حدود 10% رسوندش به 3.5 تا 6%. اما تو آخرین سال نخست وزیری تاچر نرخ تورم دوباره دو رقمی و افزایشی شد. شاید اگه تاچر یه سال زودتر استعفا میداد، چهره اسطوره‌وارتری از خودش باقی میذاشت. توی جمله بخوام بگم، در واقع بریتانیای تاچر برای نابرابری اقتصادی کار خاصی نتونست بکنه. مثلا در مورد همون فروش سهام خرد که از نقاط قوتش بود، 300,000 نفر بیشتر از 10 تا سهم داشتن، در حالی که 800,000 نفر دیگه فقط بین 4 تا 9 تا سهم تو سواد سهامشون بود. 300,000 نفر 10 تا سهم، 800,000 نفر 4 الی 9 تا سهم. مخالفاش میگن تاچریس بیشتر یه حس و حال بود. میگن شهرت و محبوبیت تاچر به خاطر برنامه‌های اقتصادیش نبود، بیشتر به خاطر شخصیت عملگرا و اقتدارگرایی خود تاچر بود. به خاطر نقش پر اهمیتش بود تو جنگ سرد. دولت تاچر رو عملگراترین و ایدئولوژیکترین دولت در طول تاریخ بریتانیا میدونند. اینکه تاچر بیش از حد به قدرت‌های فردیش تأکید داشت، به کابینه و پارلمان زیاد توجهی نمی‌کرد. جلسات دولت برای تصمیم‌گیری‌های مهم بیشتر از اینکه جلسات همگانی و رسمی باشه، جلسات غیررسمی دو سه نفره بود. مثلا در مورد اجازه به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس تو قضیه بمبارون لیبی، تاچر این تصمیم رو فقط بعد از مشورت با 3 وزیر گرفته بود. در مورد سیاست خارجیش هم انتقادات زیادی میشه، از جمله عدم اروپاگرایی. توی یکی از سخنرانی‌های معروفش تو سال 1989 تو بلژیک گفته بود با همکاری فعالانه بین کشورهای مستقل اروپا قوی تر میشه، اما فرانسه به عنوان فرانسه، اسپانیا به عنوان اسپانیا و بریتانیا به عنوان بریتانیا باید شناخته بشه، چرا که هر کدوم سنت‌ها و هویت‌های خودشونو دارند. این احمقانه است که فکر کنیم این کشورها رو باید طوری کنار هم بچینیم که شخصیت اروپایی بخواد چهره نگاری بشه. یکی دیگه از انتقاداتی که بهش وارد میکنن اینه که در مورد کمونیسم ستیزی افراط کرد. زیاده روی و توهم در مورد تهدید کمونیسم بین الملل باعث شد بریتانیا هم مثل آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه از حکومت‌های دیکتاتوری ضد کمونیست، حکومت‌های افراطی راستگرا، از این حکومت‌ها حمایت کنه. نظیر حکومت آگوستو پینوشه تو شیلی که تو اپیزود 14 هم مفصل راجبش صحبت کردم. با وجود همه این انتقادها، بریتانیا وقتی از دوران تاچر عبور کرد نسبت به قبل قوی تر شده بود. از لحاظ اقتصادی تحولات زیادی پیدا کرده بود. میگن به جز آلمان غربی هیچ کشور دیگه ای نبود که بعد از جنگ جهانی دوم این سطح از تحول اقتصادی رو تجربه کرده باشه. بسیاری از ساختارها و نهادهای غلط اصلاح شده بود. نرخ تولید ناخالص داخلیش 15% رشد کرده بود. و مهمتر از همه اینا، مارگارت تاچر تأثیر عمیقی گذاشت بر سیاست‌های حزب کارگر، طوری که حزب کارگر دیگه اون حزب سابق نشد. نگرش‌هاشون اساساً متحول شده بود. دیگه سیاست‌هایی مثل ملی‌سازی و کنترل قیمت‌ها رو اینا رو فراموش کردن. سال 1997 برای اولین بار بعد از تاچر یه دولت حزب کارگر اومد رو کار. ولی بازم پایان عصر تاچریسم نبود، بلکه بخش بزرگی از تاچریسم به شکل برگشت ناپذیری پذیرفته بودنش. تونی بلر اولین نخست وزیر چپگرا بعد از تاچر میراث تاچر رو تحسین میکرد. مجله تایمز با این عنوان از تاچر یاد میکرد: انسان غول‌پیکری در میان کوتوله ها و به عنوان یکی از شش نخست وزیر تأثیرگذار تمام عصرها. بانوی آهنین حتی بعد از کنارگیری از نخست وزیری همچنان به عنوان نماینده مجلس عوام باقی بود. چند وقت بعدش هم راه پیدا کرد به مجلس اعیان. یه چند وقتی رو هم فعالیت آموزشی داشت تو یکی دوتا از این کالج‌های انگلیس، تا اینکه سال 2002 سکته مغزی کرد. جون سالم به در برد، اما پزشکا هر گونه فعالیت شغلی و حتی سخنرانی رو هم براش ممنوع کردن. سالهای انتهای عمرش رو به آلزایمر دچار شد و نهایتاً 8 آوریل 2013 تو سن 87 سالگی از دنیا رفت. جسدش رو سوزوندن و خاکستر جسدش رو تو قبرستون چلسی لندن کنار خاکستر جسد شوهرش به خاک سپردن. مارگارت هیلدا تاچر، معروف به بانوی آهنین، اولین نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا و بدون شک یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ بریتانیا است. کیف دستی مشهوری که همیشه همراهش بود به قیمت 150 هزار دلار فروخته شد. بسیاری از مردم انگلیس هنوز اونو ستایش میکنن. یه مجسمه غول‌پیکر ازش دارن میسازن که قراره تو شهر گرنتهام، شهر محل تولدش، این مجسمه رو نصب کنن. اپیزود 26م از پادکست معجونم به انتها رسید. منابع اصلی این اپیزود 3 تا کتاب بود و یه دونه فیلم. کتاب بانوی آهنین نوشته جان بلاندل، کتاب خاطرات مارگارت تاچر نوشته خود مارگارت تاچر و کتاب معرفی تاچر نوشته پیتر پوم. این کتاب سومی کتاب مصور به عنوان قدم اول تاچر تو ایران با ترجمه فارسی منتشر شد. یه فیلمی هم بود به نام بانوی آهنین به کارگردانی فیلیدالوید محصول سال 2011. ممنون از لکسا اسپانسر این اپیزود و ممنون از شمایی که پادکست معجون رو گوش میدید و به دیگران معرفی میکنید. اگه صاحب کسب و کاری هستید که تمایل دارید اسپانسر پادکست معجون باشید، حتما یه ایمیل به ما بزنید که در موردش صحبت کنید. حمایت مالی دلخواه از پادکست همراهش همچنان بازه. لینک حمایت مالی رو به همراه آدرس ایمیل و آیدی شبکه‌های اجتماعی معجون رو میذارم در توضیحات اپیزود. مثل همیشه آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.